سه این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و سلام ما را هم دریافت کنید عزیزان. در این یک شنبه 20 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 9 ماه ژوئن سال 2024 میلادی، الهه روانشاد هستم، میزبانی شما را عهده دارم در این مجله. اما نه پیش از اون که همکارم رضا جمالی شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت کشور ایران اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بر این اساس نامزدهای نهایی عبارتند از محمد باقر قالیباف، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان. 80 نفر برای نامزدی در این انتخابات نامنویسی کرده بودند. در میان 74 داوطلبی که احراز صلاحیت نشدند میتوان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری سابق، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس و صدا و سیما و همینطور وحید حقانیان اشاره کرد. همچنین هیچ یک از 4 زنی که ثبت نام کرده بودند احراز صلاحیت نشدند. در همین حال عباس آخوندی یکی از 3 نامزد مورد نظر جبهه اصلاحات روز یکشنبه در نامه‌ای به عدم احراز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان اعتراض کرد. آقای آخوندی در بخشی از نامه‌اش که در کانال تلگرامی او منتشر شده آورده که شورای نگهبان موظف به ارائه توضیح درباره دلیل رد صلاحیت‌ها و شنیدن دفاعیات نامزدهای رد صلاحیت شده است. سخنگوی جبهه اصلاحات ایران جمعه گذشته عباس آخوندی را به عنوان گزینه نخست این جریان اصلاح طلب در کنار اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان معرفی کرد. همچنین در نخستین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی دادستان کل جمهوری اسلامی روز یکشنبه استفاده از رسانه‌های بیگانه در انتخابات این دوره ریاست جمهوری را جرم قلمداد کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، محمد موحدی آزاد همچنین درباره دامن زدن به حساسیت‌های قومی و مذهبی و آنچه تطهیر غیرقانونی گروه‌های ضد انقلاب برای گرفتن رأی خواند هشدار داد. دادستان کل کشور به نامزدهای انتخابات هشدار داد از دادن وعده‌های خارج از توان اختیارات قوه مجریه و دعوت به تجمعات خیابانی پرهیز کنند. به گفته محمد موحدی آزاد در صورت افشاگری‌های غیر مستند از سوی نامزدهای انتخابات و برهم خوردن نظم عمومی، دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی به سرعت با این گونه موارد برخورد خواهند کرد. بنی گانتس، سیاستمدار میانه‌رو در کابینه جنگی دولت اسرائیل، روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی استعفا داد. به گزارش رویترز، آقای گانتس در این سخنرانی گفت به دلیل نبود استراتژی پس از جنگ برای غزه دولت را ترک می‌کند. این فرمانده سابق ارتش اسرائیل پیشتر با اشاره به فقدان راهبردی مشخص پس از پایان جنگ در غزه، بنیامین نتانیاهو را به استعفا تهدید کرده بود.
اگر شما آقای نخست وزیر راه افراد متعصب را انتخاب کنید و تمام کشور را به پرتگاه سوق دهید، ما هم مجبور خواهیم شد از دولت شما استعفا بدهیم.
بر اساس این گزارش، استعفای بنی گانتس تهدیدی فوری برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیست، چون هنوز ائتلاف دولت اکثریت را در پارلمان این کشور دارد. با این حال خروج این عضو میانه رو از کابینه جنگ اسرائیل نتانیاهو را به شدت به متحدان راست افراطی خود متکی می کند. و مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز یکشنبه از زندانی شدن یاشار سلطانی و سبا آذرپک، دو روزنامه‌نگار در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، یاشار سلطانی در پرونده‌ای که گفته شده 17 شاکی دارد، پس از تجدید نظرخواهی و رأی نهایی دادگاه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان به 1 سال و 2 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به نوشته خبرگزاری میزان، سبا آذرپک هم به اتهام 5 فقره نشر اکاذیب به تحمل 2 سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی و اعاده حیثیت از شوکات و عذرخواهی در یکی از روزنامه‌های رسمی شد. بر اساس حکم صادره، خانم آذرپک به مدت 2 سال اجازه فعالیت در رسانه‌های اجتماعی را ندارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله شب رادیو فردا برایتان گردآوری کرده‌ایم. از میان 80 داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران صلاحیت 6 تن احراز شد.
حزبیات کسانی بودند که احتمال ریسک داشتند، نه فرد جدیدی جمهوری اسلامی داره رو بکنه و نه فریب جدیدی که بتونه مردم رو فریب بده. کسانی هم اومدن که نخوان سیاست های خامنه‌ای رو نقد بکنن.
یکی از بارزترین نام ها در میان 74 رد صلاحیت شده نام علی لاریجانی است.
ببینید رئیسی هم مطیع بود هم معتقد. خب لاریجانی نه معتقد نه مطیع، و اینجور رئیس جمهور به طب به نظر من خامنه‌ای مورد قبولش نیست.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچنان همیشه همراه ما باشید. وزارت کشور جمهوری اسلامی اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. نامزدهای نهایی عبارتند از محمد باقر قالیباف، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان. 80 نفر برای نامزدی در این انتخابات نام نویسی کرده بودند و انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران 8 تیر ماه برگزار خواهد شد. در مورد انتخابات و همچنین این 6 نامزد با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه ساعتی پیش گفتگو کردیم.
این انتخابات به گمان من تکرار 1400 یک انتخابات کم ریسک یا بدون ریسک میخوان برگزار بکنن، یعنی حزبیات کسانی بودن که احتمال ریسک داشتن، نه فرد جدیدی جمهوری اسلامی داره رو بکنه و نه فریب جدیدی که بتونه مردم رو فریب بده. کسانی هم اومدن که نخوان سیاست های خامنه‌ای رو نقد بکنن.
خب آقای علیجانی، با مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان این مصاحبه را ادامه بدیم. به نظر میرسه که در مقایسه با 4 نامزد دیگه موضع سیاسی متفاوتی این دو در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی داشتن. حالا ارزیابی شما از دلیل تایید صلاحیت و انتظاری که از رفتار سیاسی این دو، یعنی مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان در جریان انتخابات میشه داشت چه هست؟
بله، پور محمدی حالا جدا از سوابقی که جنایتکارانه داره و الیت سیاسی جامعه بیشتر بر اون آگاهی داره و بخشی از طبقه متوسط فرهنگی، در همین سخنرانی که در ثبت نام در وزارت کشورم داشت یه حرفای متفاوتی میزد. این میگفت قرار نبود وضعیت اینطوری بشه. خب این حرفایی که نفی بدون اثبات راه به جایی نمیبره. پور محمدی نه جاذبه ظاهری داره و نه حرف اثباتی میزنه و سایه طبابق گذشتش به ویژه اعدام 67 هم روش سنگینی میکنه. خب طبیعتا تایید صلاحیت او گویی دوباره حکومت دست در چشم مردم کرده و به جای ابراهیم رئیسی حالا پور محمدی رو تایید کرده و این یه نوع مزد دادن به عناصر حکومت هست که دستی در جنایت داشتن و حکومت در واقع از اونا حمایت میکنه. اما پور محمدی هم به هر حال بخشی از روحانیت سنتی رو الان نمایندگی میکنه، با جامعه روحانیت تهران هست و در واقع نماینده اون بخش از روحانیته، ولی خوب احتمال رأی‌آوریش کمه، هرچند ممکنه حرفای غیر منتظری رو هم ازش بشنویم، البته زیر صف نقد آقای خامنه‌ای، یعنی به سمت نقد آقای خامنه‌ای به نظرم هیچ کدوم از اینها نخواهند رفت. مسعود پزشکیان کسی است که در برای همین انتخابات مجلس اخیر رد صلاحیت شده بود، حالا به خاطر موازی که علیه رئیسی داشت، دولتش داشت و یه حرفایی که خب کلیشون همیشه میزنه. کاندید اصلاح طلبان ایشون هست، ولی همیشه گفته من وزیر دولت اصلاحات بودم، من اصلاح طلب نیستم. این فردی است تقریبا دو نبش و مسئولیت ناپذیر، همیشه به عنوان طلبکار و منتقد وارد میشه، همیشه میگه من مستقلم و فرد تکرویی هم هست، یعنی کار تیمی نمیکنه. حالا اینکه چه برنامه ایشون به جز این نصیحت ها و حرفای کلی که در نقد وضعیت فعلی میگه، چه برنامه‌ای به جبهه اصلاحات ارائه کرده که تاییدش کرده، من واقعا بی اطلاع هم و فکر میکنم ایشون یه کلاهی سر جبهه اصلاحات رفته، هرچند خب آدم ساده است و یه جاهای ساده پوشیش به احمدی نژاد تنه میزنه، با آدم مرید پروری هم هست، خطیب خوبی هم هست، زبان بدنش به خوبی استفاده میکنه و میتونه توی مناظره‌ها هم خوب ظاهر بشه و تبار ترک خودش و کرد مادرش هم مزیت‌هایی است برایشون. ولی ایشون سیرش نشون میده که همیشه دکون دونفش بوده، همیشه آقای خامنه‌ای رو تایید کرده و طبیعتا زاویه‌ای با سیاست‌های علی خامنه‌ای نخواهد داشت. البته خب میتونه کاندیدای درصدی رأی‌آور باشه، ولی اصلاح طلبا خوش‌شانس هستن که اون رأی نمیاره، وگرنه کلاهی بزرگتر از رو حسن روحانی سرشون میرفت.
آقای علیجانی، نوبت میرسه به امیر حسین قاضی زاده هاشمی و علیرضا زاکانی. این دو نفر در انتخابات 1400 نامزدهای پوششی بودند. حالا آیا انتظار دیگه باید از اونها داشت؟
طبیعتاً همون نقش خواهند داشت. قاضی زاده هاشمی خوب یه تکنوکرات خونسایز، پزشک بودنش با آقای پزشکیان تقاطع داره، ولی شاید خونسازترین آدم باشه تو مناظره ها و ممکنه بعداً هم به نفع کسی کنار بره. زاکانی هم همینطور. البته زاکانی بازیکن یارکوبه، ولی حالا به کی میخواد حمله کنه این دفعه با توجه به حمایت هایی که از قالیباف میشه و با توجه به اینکه با جلیلی نسبتاً باید هم موضع باشه، احتمالاً باید به پزشکیان حمله بکنه دیگه. ولی زاکانی رو ممکنه هست در آب نمک خوابوندن برای یه بار پست های آینده، ولی اون هم ممکنه نهایتا به نفع یه کسی کنار بره.
و اما آقای علیجانی، نوبت میرسه به سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف. آیا فکر میکنید رقابت اصلی نیروهای حاکمیت بر سر این دو نفر باشه؟
در درون حاکمیت بله، ولی تو مناظره ها احتمالاً جلسه بومشون پزشکیان خواهد بود و یه رقیب شاید یه خور ضعیف‌تر هم پور محمدی باشه. ولی جلیلی خوب نماینده اصولگراها و ولایون افراطی، فرد خشک‌مغزی، جاذبه رأی آوردن نداره، ولی بچه از ملایا و ولایا پشت سرش هستن و از موضع او با فساد قالیباف برخورد میکنن. قالیباف یک تکنوکرات ولایی است که نون چوب زنیای قبلیشو میخوره، چماخ‌کشیای قبلیش علیه دانشجو و علیه مردم کف خیابون. این تکنوکرات امتحان پس داده است، چه در شهرداری چه قبلش نیروی انتظامی، قبلترش تو سپاه، حالا تو نماینده مجلس که سرسپرده خامنه ایه، ولی آدمی است که جاذبه درون نظام و درون ولایت نداره. فسادی هم که هست، یعنی قالیباف الان اسمش مترادف فساد و لوله کردن دانشجو، بنابراین برای طبقه متوسط هم جاذبه زیادی نداره. اما با توجه به بازداشت یاشار سلطانی و سبا زرپیک و هزار رائفی پور، نشون میده که بلندگوهای علیه قالیباف رو دارن خاموش میکنن که سازمان رأی سپاه و بسیج احتمالا پشت او بره و او در دور اول یا در دور دوم بتونه رئیس جمهور نظام ولایی باشه و گوش به فرمان علی خامنه ای.
وزارت کشور جمهوری اسلامی اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و در رابطه با این انتخابات و 6 نامزد آن با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه گفتگو می‌کردیم و از او می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم برگردیم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. نام علی لاریجانی یکی از بارزترین نام‌ها در میان 74 رد صلاحیت شده داوطلبی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. او روز یکشنبه بیانیه‌ای هم در این باره صادر کرد و اندوه و ناراحتی خودش رو از این رد صلاحیت ابراز کرد و اون رو غیر قابل قبول و اقدامی از سوی یک اقلیت دانست. منابع غیر رسمی از حمایت روحانیون سنتی از جمله آیات اعظام، نوری همدانی، جوادی آملی و مکارم شیرازی از علی لاریجانی خبر می‌دهند. در همین رابطه با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه گفتگو کردیم.
ببینید ظاهرا میگفتن که حتی برای کاندید شدن از دفتر آقای خامنه‌ای به اصطلاح استمزاج کرده، یعنی موافقت، ولی من این مصاحبه آقای جنتی گفت ما به هیچ وجه در مورد خبره در کاندیدا زیر فشار نیستیم و کسی هم نمیترسه. خب آقای لاریجانی، آقای خامنه‌ای قبلا هم گفت حق ایشون ظلم شده، ولی معمولا آقای خامنه‌ای آدم بازیگری و با آدما روراست برخورد نمیکنه. اما یه نکته رو باید در نظر بگیرید، خب برادر آقای لاریجانی بعد از رد صلاحیت برادرش در 1400 از شورای نگهبان استعفا داد. الان در شورای تشخیص مصلحت که چیز کاملا دیگه بی‌خاصیتی هست رئیسه. خب این آقای جنت آدم خیلی مهمی در
شدن نگهبانه و ظاهرن هم خب شاید رابطه مشتبه با بیت رهبری با لاری خانوادی لاریجانی خودش مسئله از یک طرف دیگه لاریجانی به یه دیدگاه های تجربی رسیده که اونو به هاشمی نزدیک میکنه تا به آقای خامنه ای و مثلا تیپای آقای باهنر الان وقتی حرفایی میزنه مورد قبول نیست و بعدم یه سن سال و تجربه داره که ببینید رئیسی هم مطیع بود هم معتقد. خب لاریجانی نه معتقد نه مطیع و اینجور رئیس جمهور به تب به نظر من خامنه ای مورد قبولش نیست، بخصوص ظاهرا همه چیزا به سمت رقابت قالیباف و جلیلی در میان اصولگراها هست. به نظر من تمایل نظام قالیباف مطیع‌تره و با فرماندهان سپاه رابطه نزدیکتری داره و در دوری شهرداریش همه پروژه ها رو به قرارگاه خاتم الانبیا داده، رابطه خیلی خوبی با اطلاعات سپاه قدس داره و همچنین رابطه خیلی خوبی با حاج قاسم سلیمانی داشت.
آقای رحمانی اجازه بدید دو تا سوال رو یک جا از شما بپرسم. یکی این که لاریجانی یک بیانیه‌ای صادر کرده و در اون نوشته که رد صلاحیتش از طرف یک اقلیت به طور ناگهانی و ناخواسته بوده و از سوی دیگه همونجا یک خط پایین‌تر نوشته که این جانب در سیاست‌هایم بازنگری خواهم کرد. سوال حالا از شما اینه که از دیدگاه شما علی لاریجانی به کدام فراکسیون و جناح اشاره می‌کنه و اونها رو یک اقلیت می‌خونه و این در سیاست‌هایم بازنگری خواهم کرد به چه معنا خواهد بود؟ آیا این رو باید یک تهدید منظور کرد؟
ببینید این که میگه اقلیت، آقای لاریجانی خودش هم جزء اقلیت بوده، یعنی این که الان در ایران اونا که حکومت میکنن جناح رئیسی حتی جناح قالیباف، خب قالیباف با چی میزنه رای رئیس مجلس شده یا حتی آقای رئیسی، و این اقلیت گفتن خود مشکوکه. آیا لاریجانی از این جناح جدا شده؟ به کدام جناح پیوسته؟ باید مشخص بشه. خب این تیک تیک است. اما که در سیاست هم تجدید نظر میکنم به نظر من این زیاد ساده نیست. یعنی چی؟ یعنی میخواهد خب صد دسته که لاریجانی به خاتمی نمیپیونده، تجدید نظر میکنه یعنی منفعل میشه و جانه میخواد بره به طرف تندروها. خب اونم قبول نمیکنن که. من اینه بیشتر یه تهدید به دلخوری میدانم و یه امیدی که شاید مثلا خامنه ای ورود کند و یعنی تایید صلاحیت کنه که بعید نیست. ما میدونیم کاندیدا زمان اعتراض ندارن و به نوعی باید اون به دست دامان خامنه‌ای بشه و تایید صلاحیت بشه، ولی ساختار انتخابات یه طوری نیست لاریجانی وارد بشه. ولی لاریجانی رقابتش با قالیباف، تمایل نظام به نظام بروکراتیک جناح راست به قالیباف تا به لاریجانی، هم با انلیتر هم مطیع‌تر همون منم‌های لاریجانی نداره. حاصل لاریجانی تا سابقه بروکراتیک داره، تو سپاه بوده، دیدگاه‌هایی داره و یه سری تجربیاتی که مقابل خامنه‌ای می‌داره نکنه کنه و این مطلوب جناح اونا نیست. یه نکته به نظر من خیلی مهمه که کمتر دیده می‌شود، لاریجانی مورد تایید روحانیون و آیت الله‌های سنتی قوم هم هست و این زیاد مورد نظر بیت رهبری و مشتبه خامنه‌ای نیست. خلاصه اینا میخوان رهبر آینده هم کسی باشد که از روحانیون طرفدار نظام و طرفدار رهبری باشه، نه از مورد تایید علمای سنتی قوم که ممکنه یه جاها با سپاه در رهبری اختلاف داشته باشن. لاریجانی از قوم کاندید شد در مجلس و معمولا مورد حمایت مراجع سنتی هم قرار میگیره. این هم مطلوب نظر بیت رهبری نیست. ما در آینده اختلافی هست بین سپاه و روحانیون بر سر که قدرتش بیشتر باشه. لاریجانی در دورهای گذشته از قوم کاندید شد و در این کاندید شدن مراجع تقلید ازش حمایت میکردن. درست این مراجع تقلید با حکومت هستن، ولی با سپاه در منافع اختلاف پیدا میکنن. حساب بکنید آیا قالیباف حاضر از امتیازات زیادی به سپاه بدهد و به روحانیون توجه نکند یا لاریجانی؟ تو خود رقابت در درون جناح راست هم وجود داره دیگه. پس به طب شاید یکی از علل رد صلاحیت لاریجانی هم همین باشه. شد
از تقیه رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه میشنیدیم و اجازه بدید یک بار دیگه یادآوری کنم که روز یکشنبه مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی و محمد باقر قالیباف شش نامزد نهایی تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای 14مین دوره ریاست جمهوری اعلام شدند. اما محمد باقر قالیباف شاید در این میان پرحاشیه ترین نامزد اصولگرا باشد. از پیشنهاد او برای سرکوب دانشجویان به صورت گازنبری تا پرونده های سوء استفاده مالی و بهره مندی از رانت های حکومتی همه منتسب به اوست. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهران کریمی بشنویم.
خب تو که هیچ غلطی به عمرت نکردی، عمر خودت تباه کردی. حداقل
سرتیب پاسدار محمد باقر قالیباف، کاندیدای 14th دوره ریاست جمهوری. او همشهری سعید جلیلی، دیگر کاندیدای ریاست جمهوری و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است. برعکس سعید جلیلی، از چهره‌های اصولگرای پرحاشیه است. با اینکه نامش با پرونده‌های فساد در شهرداری و راند گره خورده، حمایت حاکمیت در ایران از او چهره‌ای ضد ضربه ساخته و او بار دیگر به خیابان پاستور چشم دوخته. او اولین چهره نظامی است که بر مسند ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه زده است و بعد از مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه هلیکوپتر 1403 به عنوان رئیس قوه مقننه عضو شورای ناظر بر 14th دوره ریاست جمهوری است. او پیش از این نیز 3 برای ریاست جمهوری دورخیز کرد و در سالهای 84، 92 و 96 کاندید ریاست جمهوری شد. برخی از تحلیلگران همشهری بودن وی با رهبر جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه ای را یکی از عوامل مهم در پیشرفت او در تقریباً 45 سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد می‌دانند. در جنگ با عراق در دهه 60 به فرماندهی گردان و فرماندهی تیپ امام رضا و فرماندهی لشکر 5 منصوب شد که مخصوص نیروهای برآمده از استان خراسان بود. بعد از جنگ هم در سال 1373 فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه را در دست گرفت. در سال 1376 به دستور علی خامنه‌ای فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران شد. کمی بدتر اما در سمت فرمانده نیروی انتظامی در سال 78 در سرکوب اعتراضات دانشجویی به خصوص 18 تیر 78 نقش مهم می داشت. حسن روحانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود در مناظرات انتخاباتی سال 1396 فاش کرد که آقای قالیباف در جلسات امنیتی برای سرکوب اعتراضات دانشجویی گفته بود باید به صورت گازنبری دانشجویان را سرکوب کرد.
آقای قالیباف، شما که طرحت همیشه لوله کردن بود، شما که در دبیرخانه هر وقت می آمدی می گفتی بذارید من این دانشجوها را ظرف 2 لوله می کنم. پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضیا در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر اون من اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی.
در سال 1384 شهردار تهران شد و تا سال 1396 در این مقام ماند و رکورد زد. در این دوران نام او با پرونده‌های رانت و فساد مالی گره خورد. یکی از آنها پرونده معروف به املاک نجومی است که نخستین بار سال 95 مطرح شد. گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان دادند که در دوران حضور محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران املاک متعددی به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف و در اقساط 60 ماهه به افراد مختلف واگذار شده. پیروز هنوچی شهردار تهران در سال 97 اعلام کرد که حجم مجموع بدهی‌های شهرداری در دوران آقای قالیباف به پیمانکاران، اشخاص، بانک‌ها و پروژه‌های نیمه کار حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان است. قالیباف بلافاصله پس از پایان شهرداری از سوی علی خامنه‌ای به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد تا در سال 99 به ریاست مجلس شورای اسلامی رسید.
وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ بعد درد اینجاست.
در این سمت هم بی‌حاشیه نبود. در سال 1401 در پی انتشار عکس و گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره سفر خانواده او به ترکیه برای خرید سیسمونی، الیاس قالیباف پسر او با انتشار پیامی عذرخواهی کرد و این سفر را اشتباه توصیف کرد. در دوره حضور او در مجلس قوانین ضد حقوق بشری متعددی هم از جمله لایحه موسوم به عفاف و حجاب که علیه آزادی پوشش زنانه است به تصویب رسید.
محمد باقر قالیباف شاید در میان پرحاشیه ترین نامزد اصولگرای تایید صلاحیت شده باشد. از پیشنهاد او برای سرکوب دانشجویان به صورت گازنبری تا پرونده های سوء استفاده مالی و بهره‌مندی از رانت های حکومتی. در مورد او میشنیدیم از همکارم مهران کریمی.
این مجله شب رادیو فرداست.
فرح نام کتابی است که فردریک میتران وزیر پیشین فرهنگ فرانسه در مورد شهبانو فرح پهلوی به تحریر درآورده که همکنون پس از مرگش به بازار آمده است. پس از مرگ فردریک میتران،
فرح این نام کتابی است تألیف فردریک میتران وزیر اسبق فرهنگ در دولت جمهوری فرانسه. آقای میتران این کتاب را که یک بیوگرافی از زندگی شهبانو فرح پهلوی است در 200 صفحه و با درآمیختن شماری از عکس‌ها و دست‌نوشته‌ها تنظیم کرده است. این صدای میتران است در یک برنامه تلویزیونی که در مورد روح الله خمینی و محمد رضا شاه صحبت می‌کند.
لایت الله خمینی جته ابا les derniers vestiges du régime monarchique du شاه.
فردریک میتران که علاوه بر وزارت و نویسندگی پیشینه فیلم سازی و تهیه کنندگی نیز داشت و به عنوان چهره فرهنگی شناخته می شود، در ابتدای نوروز امسال در 76 سالگی درگذشت. اما کتابی که تهیه کرده بود یک ماه و اندی پس از مرگ او روانه بازار شد. فردریک میتران برادرزاده فرانسوا میتران رئیس جمهوری اسبق فرانسه در کتاب فرح می نویسد: برای اولیا حضرت شهبانوی ایران فرح پهلوی، امیدوارم مرا ببخشد که گاهی از سر وفا و مهر او را فرح خطاب می کنم. انتشارات گورکوف گرادنیگو که این کتاب را منتشر کرد نیز در شرحی بر کتاب شهبانو فرح پهلوی را یکی از برجسته ترین شخصیت های عصر حاضر عنوان کرده است. این انتشارات با یادآوری اینکه شهبانو فرح پهلوی در جوانی در دانشکده هنرهای زیبای پاریس درس خواند، می‌نویسد که او پس از رسیدن به مقام ملکه ایران در دوران پادشاهی محمد رضا شاه توانست اقداماتی قابل توجه را در عرصه فرهنگ و جامعه انجام دهد. در دیباچه‌ای بر کتاب فرح همچنین می‌خوانیم که
با وجود تهدیدات بی‌پایان دیکتاتوری کنونی حاکم بر ایران، بسیاری از مردم ایران همچنان شهبانو را به دلیل شهامت و متانت او تحسین می کنند.
به گفته ناشر، بخشهایی از عکس‌ها و دست‌نوشته‌های این اثر که برای نخستین بار منتشر می شوند، نمایانگر دورانی غمبار از زندگی شهبانوی خستگی ناپذیر نیز هست.
وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی، همه با هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
انقلاب اسلامی، درگذشت پادشاه و از دست دادن دو فرزند، شاهزاده علیرضا و شاهدخت لیلا. فردریک میتران مؤلف کتاب فرح که 3 سال پیش از مرگ به عضویت دائم آکادمی هنرهای زیبای فرانسه درآمد، آن زمان از مسئولان آکادمی خواست تا در جریان مراسم رسمی عضویت شمشیر تشریفاتی آکادمی توسط شهبانو فرح پهلوی به او اهدا شود. آکادمی هنرهای زیبای فرانسه 9 عضو دائمی غیر فرانسوی دارد. شهبانو فرح پهلوی یکی از این 9 عضو است.
هر وقت که عکس از من میندازن برای که من قیافه خوب داشته باشم، فکر دماوند رو میکنم که روحیم خوب باشه.
کتابی به نام فرح از شهاب عموپور میشنیدیم. و ما عزیزان به پایان مجله نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که 4 زن داوطلب نامزدی در انتخابات و 70 مرد دیگر همگی رد صلاحیت شدند. یکی از بارزترین نام‌ها در میان رد صلاحیت شدگان همانا علی لاریجانی است که در بیانیه مراتب اندوه و ناراحتی عمیق خودش رو ابراز کرده، اون رو حاصل کار گروهی اقلیت دونسته و گفته که این اقدام این اقدام غیر قابل قبول هزینه‌های فراوانی برای نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد و در سیاست‌هایم بازنگری می‌کنم. در این مورد گزارش‌های بسیار و گفتگوهای بسیاری شنیدید، اما شما، از همه مهمتر شما شنونده خوب رادیو فردا، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ 20420 725 970 30 20420 725 970 30 یادتون باشه، خاموش نمونید.